بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما به مرابحه رسید، اوراق مرابحه. ابتدا من عقد مرابحه رو به اختصار برای دوستان توضیح بدم، گرچه علل قاعده در دوره های گذشته باید خونده باشید، ولی یادآوریش بد نیست. ما در بیع از یک جهت 4 نوع بیع داریم. حالا این 4 نوع بیع عبارت است از بیع مرابحه، بیع مواضعه، بیع تولیه، بیع مساومه. مرابحه آنجایی است که انسان چیزی رو به قیمتی بخرد و با اعلام قیمت خرید به مشتری خودش با یک منفعتی که روی قیمت خرید اضافه می کند بفروشد. این رو میگن مرابحه. مواضعه اونجایی است که قیمت خرید خودش رو برای مشتری اعلام میکنه و مبلغی رو از قیمت خرید خودش کم میکنه. تولیه اون عقد بیعی را میگویند که انسان قیمت خرید را به مشتری اعلام میکند و به همان قیمت، به قیمت خرید، به مشتری می فروشد. مساومه عقد بیعی است که قیمت خرید را بایع برای مشتری اعلام نمی کند، یعنی مبنای معامله او اعلام قیمت خرید نیست. این رو میگن عقد المساومه. این عقد بیع المساومه از نظر روایات بهترین معرفی شده. چرا؟ چون درد سر بیع مرابحه رو نداره، بیع مواضعه و تولیه رو نداره. در عقد مرابحه که باید بایع خرید خود را برای مشتری اعلام بکند، می باید به او خصوصیات خرید خودش رو هم بگوید. بگوید که نقد خریده است یا نسیه خریده است. بگوید که عمده خریده است یا خورده خریده است. بگوید که در این شهر خریده است یا در شهر دیگری خریده است. یعنی همه خصوصیات دخیل در قیمت کالا رو می باید به مشتری اعلام کنند. خب معلومه که یک چنین بیعی دردسر داره. یکیش آدم کم و زیاد کنه، مرتکب هم خلاف شرع شده، هم مشتری را اقراء به جهل کرده است. نکته دیگر اینه که بیع مرابحه می تواند نقد باشد، میتواند نسیه باشد. البته اصل در مرابحه بیع نقده. آدم آنچه را که خریده است به نقد به دیگری با درصدی سود یا با مبلغی سود، گاهی به صورت درصد میگوید 10% من اضافه میکنم، گاهی نه درصد هم نمیگوید. در روایات ما اشاره شده که بهتر است درصد رو اعلام نکند. مثلا در روایات داره که راوی خدمت امام عرض میکنه که من به کسی که از من تقاضای یک کالایی رو دارد میگویم ابیعک به 10-11 او ابیعک به 10-12. داره به فارسی هم آمده در متن روایت. معلوم میشه که این عبارت در بین عرب، در در اثر حضور ایرانی ها جا افتاده بوده. به حضرت عرض میکنه آقا به مشتری میگویم ابی او که به 10-11، یعنی من 10 خریدم 11 ازت منفعت میخورم، و یا ابی او که به 10-12. حضرت فرمود بهتر است که تعبیر بهتر نداره، حضرت فرمود اینطور نگوید، بگوید که به چه قیمتی میفروشم، که همون ترجیح عقد مساومه است. خب اما پس میتواند به صورت نقد باشد و میتواند به صورت نسیه باشد. در گذشته عقود بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقدی که در بانک ها رواج پیدا کرد بهش میگفتن عقد فروش اقساطی. کارکنان بانک ها، مدیران بانک ها با عقد فروش اقساطی آشنا بودن و فروش اقساطی رو هم براش 3 مورد اجازه پیدا کرده بودن، یعنی شورای پول اعتبار اعلام کرده بود شما می توانید خانه، مسکن به صورت فروش اقساطی بفروشید، یعنی بانک نقد بخرد به صورت اقساطی بفروشد، خودرو می تواند بخرد و بفروشد، و می تواند کالا مثل کالاهای با دوام، یخچال بخرد بفروشد، فرش بخرد بفروشد. این جا افتاده بود توی بانکی ها، کاملا جا افتاده بود، فروش اقساطی رو میشناختن. وقتی که مرابحه مطرح شد براشون خیال میکردن که یک پدیده جدیدیه، حالا که مرابحه همان عقدبه ای از همان فروش اقساطی است، منتها اینجا دستور عمل بانک بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار عوض شد، تبدیل شد به عرض کنم عقد مرابحه به صورت نسیه، عنوانش هم همین شد، عقد مرابحه نسیه. و بعدم محدود نشد به فروش کالا، گفتن شما هر کالا یا هر خدمتی را که میخواهید مبادله کنید میتوانید از عقد مرابحه استفاده کنید. این یک فسحتی بود برای بانک ها، دستشون رو باز کرد، چون بعضی اوقات مشتری ها میامدن سراغ بانک نمیخواستن کالا بخرن، بلکه نیازمندی های دیگری داشتن که اون نیازمندی ها تحت عنوان خدمات معنا پیدا میکرد، مثلا خدمات پزشکی، عمل جراحی، خدمات سفر، هزینه سفر میخواستن تأمین بکنن و هر خدمت دیگر. اینها در میموندن به اسم مثلا فروش اقساطی فلان کالا فاکتور میگرفتن، فاکتور سوری درست میشد و بعد کار دیگه انجام میدادن. هم تصرف در مال غیر بود بدون اذن و باطل بود، غیر مشروع بود و زمان می آورد، و هم کارا سوری می شد. این الحمدلله تبدیل شد به عقد مرابحه به صورت نسیه و دامنه کار هم و کار کرده اون هم وسعت پیدا کرد. هر جا کسی می خواهد، مثلا بفرمایید یک کسی می خواهد خونه بسازه، می خواهد آجر و سیمان و میلگرد و نمی دونم هر کاشی و گچ و خرید کنه به صورت نسیه، و وقتی میخواد به صورت نسیه خریداری کنه یا میخواد نقد خریداری کنه به نفع بانک، به اسم بانک، به نیابت از بانک و به خودش بفروشه به صورت نسیه، اینا محدودیت هایی داشت. این محدودیت ها دیگه برداشته شد. نکته دیگر اینه که این عقد مرابحه از نظر شمول شامل بیع دین هم می شود. ما خوشبختانه بحث مفصلی کردیم در مورد بیع دین، قبلا من اشاره کردم که بیع دین بنا به نظر مشهور فقهی فقها ابوالوفا شیعه به شخص ثالث بلا مانع است. بله، نادری از فقها شیعه قائل به بطلان بیع دین به شخص ثالث هستند. بیع الدین علی من هو علیه رو بلا مانع میدونن، بیع دین به خود بدهکار اون رو بلا مانع میدونن، اما بیع دین به شخص ثالث رو ممنوع میدونم. ما اینجا بنا به نظر مشهور عمل کردیم و بیع دین رو وارد کردیم. یکی از جاهایی که بیع دین قابل استفاده است، بیع دین در مرابحه است. کسی که یک بار دینی را خریداری کرده است میتواند حالا اون دین خریداری شده را به دیگری بفروشد. چطور برای بار اول میتوانست از خود طلبکار بخرد، حالا میتواند به شخص دیگری بفروشد؟ پس بیع دین هم به صورت مرابحه قابل استفاده است. یعنی از یک دست میخرد به قیمتی، از دست دیگر میفروشد در بازار به قیمت بالاتر، اونتا این قیمت بالاتر هنوز ذیل قیمت نهایی اون دین است. تا سر رسید طرف باید صبر کنه تا به قیمت اسمی اون دین، دین را به اصطلاح بفروشد و قابل تفاوتش رو به عنوان سود و منفعت خودش به دست بیاورد. پس در بازار ثانوی هم قابل فروشه. از این جهت بیع دین هم به عقد مرابحه قابل استفاده برای تبدیل کردن اوراق استفاده شد. خب این اجمالا بیانی برای شروع و ورود به موضوع. ضمناً دوستان به مسائل شیعه مراجعه کنن، کتاب البیع عقد مرابحه روایات مربوطه به مرابحه الا ماشاءالله است. یکی از انواع مرابحه هم که خود روات از امام میپرسن، میگویند که یه مشتری میاد به من میگه که برای من حریر بخر. من میگم این پول برو خودت برای من حریر بخر که من به تو بفروشم، و اون میرود خریداری میکند به نام من و من به اون میفروشم به صورت مرابحه. جالب، این مرابحه مرابحه نقده ها، منتها طرف وارد نیست و آشنا نیست، یا مثلا بفرمایید که میخواد احیانا نسیه بخرد، در این صورت به فروشنده آمده میگه برای من فلان چیز بخر یا فلان چیز به من بده، میگه من ندارم ولی تو بیا برو بخر من به تو میفروشم، میخرد برای من و من میفروشم به او و از این طریق استفاده میکنم. پس عقد مرابحه هم سابقه دیرینه داره، هم در روایات اشاره شده، هم این که مشتری خود وکالت پیدا کند از ناحیه بایع، همونی که ما الان توی بانک ها مبنای قرارداد بیع مرابحه قرار داده ایم. خب حالا تبدیل به اوراق کردن مرابحه، از اونجایی که اولا یک تعریفی آیا میتوان برای اوراق مرابحه کرد، باید گفت اوراق مرابحه انواع متنوعی دارد. و چون انواع متنوعی داره خیلی تعریف دقیقی و جامعی نمیتوان کرد. اما به صورت میتوان گفت اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی، مالک یک مال تجاره مثلا، یا مالک بدهی و دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده. این اوراق بازدهی ثابت داره، منفعت معین داره، چون وقتی که مرابحه صورت میگیره کاملا مشتری میداند که بایع چقدر خریده است و چقدر میفروشد. اون ما به تفاوت قیمت خرید و فروش میشه منفعت و سود. پس سودش هم از قبل معین است و قابل عرضه و فروش در بازار ثانوی است. اما طراحی این اوراق در بازار سرمایه به چه شکله؟ اینجا 5 نهاد شکل میگیره تا اوراق مرابحه پدید بیاد. یک نهاد، نهاد بانی هست، یعنی هر شخص حقوقی که میخواهد این شخص حقوقی تأمین مالی بشود، میخواد از مردم پول جمع بکنه. این شخص حقوقی چه دولت باشه، چه مؤسسه وابسته به دولت باشه، چه شهرداری ها باشن یا بنگاه های خصوصی، که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی اونها صورت میگیره. من اسم بانی رو گذاشتم اون نهاد تأمین مالی شونده، اون نهادی که تأمین مالی داره میشه. دوم ناشر، یعنی اون کسی که اوراق رو منتشر میکنه. این ناشر یک شرکت واسط هست. هر شخص حقوقی که اوراق بهادار رو منتشر میکنه، واسط یک مؤسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب میشه از میان بنگاه‌های موجود یا تأسیس میشه توسط او. اینجا این واسط واسطه انتشار اوراق تأمین مالی است. سوم سرمایه گذاران یا همین خریداران اوراق، دریافت کنندگان اوراق، کسانی که پول اوراق رو میپردازن. تعبیر به خرید همراه با مسامحه است، چون هنوز این اوراق ارزشی نداره. وقتی ارزش پیدا میکنه که مردم مقابلش پول میدن. دریافت کنندگان اوراق مرابحه کسانی هستند که از این طریق دارن سرمایه گذاری. اینا کیا هستن؟ اشخاص حقیقی یا حقوقی هستن که با دریافت اوراق بهادار بانی را تأمین مالی میکنن. پس اسم اینا رو باید گذاشت تأمین مالی کنندگان، کسانی که پول میدن و دارن یه پروژه رو، یک حرکت رو، یک خرید فروش رو تأمین مالی میکنن. چهارم نهاد امین. امین یک شخصیت حقوقی است که مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بر فرایند انتشار اوراق بهادار نظارت میکنه و همه نقل و انتقالات مالی با اجازه امین صورت میگیره. پنجم شرکت تأمین سرمایه. این شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که در واقع واسطه تأمین مالی است. شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه گذاران فعالیت میکنه. و بالاخره آخرین و ششمین مؤسسه رتبه بندی است. مؤسسات رتبه بندی مستقل از شرکت های مرابحه‌ای هستند. شرکت هایی هستند که با مجوز سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می کنند. معمولا در بازار سرمایه ریسک اوراق رو این شرکت های رتبه بندی مورد بررسی و مطالعه قرار میدن، ریسکش رو تعیین میکنن، چون افرادی که وارد بازار سرمایه میشن از نظر ریسک پذیری و یا ریسک ناپذیری متفاوتن. کسانی که سرمایه گذاری توی بانک میکنن، سپرده تو بانک میگذارن، وضعیت فعلی، اینها ریسک ناپذیرن، میخوان یک سود مشخص ماهانه دریافت کنن. حالا البته ما این رو مشکل میدونیم، ما این روش رو غلط میدونیم، ولی بالاخره عرف شده و متعارف شده، روشی که بانک ها دارن. کسانی که وارد بورس میشن، اینا از نظر ریسک پذیری متفاوتن. ما توصیه‌مون به کسانی که تازه واردن و میخوان وارد بورس بشن و سرمایه گذاری کنن اینه: شما اولین سرمایه گذاری های خودتون رو ببرید توی این صندوق های ETF. این صندوق ها مدیریت پورتفوی دارن، یعنی ترکیبی از سهام را خریداری میکنن و مدیریت میکنن و نمایندگی میپذیرن از سرمایه گذاران. شما برید اونجا سرمایه گذاری کنید، یونیت های اینا رو بخرید، واحد های اینا رو بخرید. اگر کسی بره از واحد های اینا بخره، مطمئنه که ریسک اینها به اصطلاح تقریبا صفره. و از این جهت توصیه به اینه که ناواردها، ناشیها، کسانی که آشنا نیستن با بازار سرمایه، برن از صندوق های ETF اون یونیت هاشون رو خریداری کنن. واحدهای ترکیبیه. حالا این شرکت های رتبه بندی کارشون رتبه بندی ریسک پذیری ریسک هر یک از این بنگاه های اقتصادی است. حالا این ارکان اوراق مرابحه بود. ما وارد تبیین انواع اوراق مرابحه میشیم. یک نوع اوراق مرابحه جهت خرید یک دارایی و فروش اون دارایی برای مثلا یک باره یا برای دوباره. این نوع مرابحه ساده ترین نوع مرابحه است. در این نوع مرابحه بانی جهت تأمین مالی خودش اقدام به تأسیس شرکت میکنه به منظور خاص تحت عنوان واسط و واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه وجوه سرمایه گذاران رو جمع آوری میکنه و به وکالت از طرف اونها کالای مورد نیاز بانی رو از تولید کننده یا از فروشنده به صورت نقد خریداری میکنه. به عنوان مثال من بگم، میشود یک هواپیما رو از این طریق به صورت مرابحه‌ای خرید. پس یک هواپیما رو از تولید کننده یا از فروشنده اون بانی خریداری میکند به صورت نقد و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی میفروشد. بانی متعهد میشه در سررسید مشخص قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برسانه. دارندگان اوراق میتونن تا سررسید منتظر بمانن و از سود نهایی مرابحه هر مقدار که هست، هر مقدار قبلا اعلام کرده اند، و یا قبل از سررسید میتونه اوراق خودش رو در بازار ثانوی که در بورس وجود داره با مبلغ کمتری سود به فروش برسانه. بازار اولیه این اوراق مبنی بر خرید و فروش نقد و نسیه یه دارایی خاصه. اینجا رو میگیم مرابحه خاص که از نظر فقهی هیچ مشکلی نداره، اما بازار ثانویش مبتنی بر جواز خرید و فروش دینه که به اعتقاد مشهور فقهای امامیه اشکالی ندارد. این یک نوع از اوراق مرابحه و ساده ترینش. پس برای یک بار خرید و فروش مثلا یک هواپیما رو میخرند، نقد از شرکت تولید کننده یا شرکت فروشنده، و میفروشند به بانی به صورت نسیه. نسیه حالا یک ساله دو ساله هر مقدار که مد نظر دارن، اون سودی رو که مد نظر دارن روی این هواپیما قرار میدن و خریدار هم اون رو میخرد و در سر رسید آن را تحویل میگیرد، تحویل میدهد، پولش رو تحویل میدهد. اگه سوالی نیست، نوع دوم، سوم، چهارم اوراق مرابحه رو بیان کنم. ظاهرا بفرمایید.
در مورد اینکه عقد در واقع خرید و فروش دین به دین، یعنی اون اسمش یادم رفته، این نوعی که دین رو میتونستیم تنزیل بدیم به شخص ثالث،
اون رو دین نمیگن آقا جون؟
نه میدونم الان یه لحظه زور زه.
عقد به دین،
بله، عقد به دین، بله، به شخص ثالث. من یادم هست که در اوراق رهنی فرمودید که فقیه بزرگواری که مخالف این نظر هستند ظاهرا حضرت امام هستند.
بله بله.
و اونجا یک تدبیری رو اندیشیدن کمیته فقهی که در واقع این مشکل برطرف بشه.
بله، از عقد صلح ما استفاده کردیم.
بله بله. حالا میخوام ببینم اینجا چرا از این شیوه استفاده نکردن، چرا در واقع این موضوع رو لحاظ نکردن؟
اینجا ما بحثمون الان بحث نظری است، نه لزوماً بحث کاربردی. در مقام کار اونی که در بازار سرمایه استفاده میکنیم روی سود تکیه میکنیم، ولی از جهت نظری چون غالب فقهای شیعه بلا ما میدانند، ما مبنا رو جواز استفاده از عقد مرابحه برای تبدیل به اوراق کردن این فعالیت ها قائلیم.
یعنی الان مقلدین حضرت امام هم میتونن از این عقد استفاده کنن؟
اگر رجوع به فقیه دیگری نکرده باشن، نه. اگر به فتوایشون باقی مانده باشن. چون میدونید رجوع از میت به حی در هر فرع اشکالی نداره. لازم نیست رجوع کلی باشه. در یک مسئله هم میتوان از میت به حی رجوع کرد،
به شرطی که بدانن دیگه. وقتی
بله ندانن، نه، اگر ندانن مشکل داره. طبعا از این جهت ما در مقام عمل اوراقی رو اجازه انتشار میدیم که از عقد صلح در این گونه موارد بیع دین استفاده شده باشه.
ممنون،
خواهش میکنم. بفرمایید.
سندات عقد مرابحه‌ای که و انواعش رو ما از چه طریق میتونیم به دست بیاریم؟
مستندات البته در سایت فقهی سازمان بورس مکتوب وجود داره.
ممنون استاد. به همین شیوه که شما میفرمایید، به همین دستبندی که شما فرمودید؟
بله بله بله، دقیقا. خواهش میکنم. خب نوع دوم اوراق مرابحه اینه که یک بنگاهی نمیخواد چیزی بخرد به نقد و بفروشد به نسیه، بلکه میخواهد خودش رو تأمین مالی کنه برای به دست آوردن نقدینگی. مثل اینکه بدهکار است، میخواد بدهی هاشو بده. میتوان از اوراق مرابحه برای تهیه نقدینگی استفاده کرد، نه برای خرید و فروش کالا. جایی که این کار رو انجام داده سیستم بانکی مالزیه. این تجربه رو اونا دارن. این کار رو به این شکل انجام دادن که از بیع العینه استفاده کردن. گفتن بانک از مشتری خودش یا از هر مؤسسه دیگری می تواند کالایی را به صورت نسیه خریداری کند، به قیمت بیشتر به او بفروشد، نقدن به قیمت کمتر. ما قبلا ظاهرا در مورد بیع العینه صحبت کرده باشیم. اگر صحبت کردیم من دیگه واردش نشم. اگر صحبت نکردیم به خود توضیح بدم. دوستان اظهار نظر کنن بیع العینه رو ما اشاره کردیم یا نکردیم. خیلی خوب، مثل اینکه یکی از دوستان اعلام کردن که ما بیع العینه رو مطرح کردیم. اگر بیع العینه مطرح شده، مبنای انتشار اوراق مرابحه برای تهیه نقدینگی، حالا بگویم بهتر است باشه. ببینید در روایات ما چند تا روایت در مورد بیع العینه وجود داره. البته اختلاف هم هست از نظر برداشت فقهی. طرف میاد خدمت امام عرض میکنه که آقا انی اعینو، من میام اقدام به یا آخذ العینه، من به صورت عینه معامله میکنم، خرید میکنم. و حضرت از او سوال میکنن که چیکار میکنی؟ میگه مالی را که مشتری دارد از او به صورت نسیه خریداری میکنم و مبلغی رو متعهد میشوم، بعد همونجا فورا به او میفروشم به صورت نقد، و چون میفروشم به صورت نقد اون پول نقد به دست من میاد. حضرت میفرمایند که آیا این معامله دوم در معامله اول شرط می شود یا نه؟ البته برداشت ما اینه، وگرنه عبارت حضرت متفاوته. ای کاش روایتش الان دم دست می بود براتون می خوندم. یک باب هست در مورد اینه در وسائل شیعه. حضرت می فرمان الیس ان شاء فعل و ان شاء ترک و الیس ان شئت فعلت و ان شئت لم تفعل. آیا اینطوری نیست که اگر تو بخوای اون بیع دوم رو انجام بدی یا بخوای انجام ندی و اون هم اگر بخواهد به تو بفروشد نخواهد به تو نفروشد، حالا چه عقد اول چه عقد دوم؟ یعنی معامله دوم در معامله اول، برداشت ما اینه، معامله دوم در معامله اول شرط می شود یا شرط نمی شود؟ آیا اون ملزم به انجام معامله دوم است؟ یا ملزم به انجام معامله دوم است؟ راوی عرض میکنه بله این اختیار رو داره، پس میتواند معامله دوم رو انجام بدهد، میتواند معامله دوم رو انجام ندهد. حضرت فرمان لا بأس. ما از این روایات بی به دست میبینیم که بیع العینه نوعی هیله برای فرار از رباس و از این جهت شرعاً جایز نیست. بدونید امام رضوان الله تعالی علیه هم به صورت قاطع قائل به حرمت ربایی هستند که ناشی از فرار، تلک و حیله ربوی است. بعضی از فقها در طول تاریخ شیعه قائل به جواز معاملات این چنینی بودن، گفتن راهی برای خروج از رباس، ولی حضرت امام به صورت قاطع رد کردند و نقل کردند. خیلی از فقهاء امروز ما و معاصر ما همین قول رو امام رضوان الله تعالی علیه رو دارن در مورد بیع الاینه. ولی این نکته مهم و کلیدی در خود روایاته، که خود روایات سخن از این است که آیا اون چرا که طرف معامله می کند شرط می کند در معامله اول انجام معامله دوم را، یا شرط نمی کند؟ اگر شرط نکرده باشه و معامله دوم آزادانه انجام بگیره، حرمت ندارد و بطلان ندارد، باطل نیست. اگر شرط نکرده باشد اشکالی نداره، اما شرط کرده باشه میشه باطل. خب این شد بیع الاینه. در بانکداری مالزی این پذیرفته شده و مورد اعتراض بسیاری از فقهای اهل سنت هم قرار گرفته، ولی اونا این رو دارن عمل میکنن. ما در کمیته فقهی این نوع از مرابحه رو مردود شناختیم، طبعا به استناد نظر مشهور فقهای معاصر. پس اینم نوع دوم. اگر با سوالی باشه من توضیح بدم، اگر نه وارد نوع سوم بشم. نوع سوم از عقد مرابحه عبارت است از مرابحه برای تشکیل سرمایه یک شرکت تجاری. مراد اینه، اون نوع اولی که اشاره کردیم یک عقد مرابحه برای یک بار و عقد مرابحه خاص بود. اینه که میگیم یک عقد مرابحه عامه. گاهی مرابحه به اینه که یک کالای خاص میخوایم بخریم، این میشه مرابحه خاص. گاهی این که مرابحه یا شما پول به من بدید، من میرم براتون تجارت میکنم، خرید فروش میکنم، یک نوع نیست. من چند نوع کار میخوام بکنم، هم میخوام زعفران بخرم بفروشم، هم میخوام فرش بخرم بفروشم، هم میخوام برنج بخرم بفروشم، هم میخوام خودرو بخرم بفروشم. این میشه مرابحه عام. پس یک شرکت تجاری شکل میگیره، این شرکت تجاری سرمایه میخواد، یه مقدارم خودش سرمایه داره و سرمایه خودش خیلی گسترده نمیتونه فعالیت کنه، به مردم اعلام میکنه، اوراقی رو توزیع میکند، از اونها 1,000,000، 10,000,000 و بیشتر و کمتر از هر کدام دریافت میکند. این سرمایه ها رو که جمع آوری کرد بهش مرابحه میکند و مرابحه های متنوع میکند. این میشه شرکت تجاری که فعالیت مرابحه ای دارد و اوراقی که منتشر میکنه. البته اوراق استانداردن، اوراق یک قیمت دارن به صورت اسمی جهت جمع‌آوری نقدینگی، و بهشون هم میگه فعالیت ما مرابحه ایست، ما به صورت نسیه اقدام به مرابحه میکنیم، خرید و فروش و خرید و فروش، و آنچه منافع به دست میاریم توزیع میکنیم و تقسیم میکنیم. من این شرکت که سرمایه گذاری میکند وکیل صاحبان اوراق خواهد بود، وجوه نقد اونها رو جمع‌آوری کنه و به صورت پیاپی و مستمر کالاهای مورد نیاز اینها رو خریداری میکنه. ممکنه کالای مورد نیاز دولت رو خرید بکنه و به دولت بده و دولت بدهکار بشه بهش، و طبعا معناش اینه که در یک زمانبندی خاصی بدهی های خودش رو دولت بده، یا برای سازمان های دولتی، برای ارتش خرید میکنه، برای نیروهای مسلح خرید میکنه. شرکت های وابسته به دولت هم میتونن چنین اقدامی رو بکنن و یعنی خرید برای شرکت های وابسته به دولت و یا بنگاه های بخش خصوصی و مصرف کنندگان، اینها رو از تولید کنندگان خریداری میکنن و در مراکز فروش به صورت نسیه میفروشن، با نرخ معینی سود استفاده میکنن. سود حاصل از عملیات خرید و فروش پس از کسر حق الوکاله ناشر، یعنی همون شرکت تجاری، به صورت فصلی 3 ماهه داده میشه یا سالانه داده میشه به صاحبان اوراق. این اوراق در هر مقطع زمانی ترکیبی است از پول نقد اون شرکت و اجناس اون شرکت و مطالبات اون شرکت که صاحبان اوراق به نحو مشترک مالک هر اونها هستند و در موقعی که نیاز داشته باشن میتونن اوراق خودشون رو در بازار ثانوی عرضه کنن. اوراق مرابحه نوع سوم اوراق سهام شرکت ها رو داره و میتونه بدون سررسید باشه، کما اینکه میتونه دارای سررسید معین باشه، مثلا میتونه 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، 5 ساله باشه، میتونه بدون سررسید باشه. اگر با سررسید، اگر سررسید دار بود، پایان سررسید هم سود رو تقدیم میکنه، سود نهایی رو تقدیم میکنه، هم اصل سرمایه رو برمیگردونه. اما اگر بدون سررسید بود، چارش این است که تمام مبادلات ثانوی این اوراق در بازار سرمایه انجام بگیره. هر کس خسته شد، پول لازم داشت، میخواد از این بازار خارج بشه، میره اوراق خودش رو در بازار ثانوی عرضه میکنه، به قیمت روز میفروشه و سرمایه‌اش رو برمیگردونه. اینم نوع دیگری از اوراق مرابحه. خب به این وسیله میتوان شرکت‌های بزرگ تجاری را اندازی کرد با پول مردم. به جای اینکه مردم برن تو بانک سرمایه گذاری کنن، بیان تو این شرکت‌ها سرمایه گذاری کنن و به جای اینکه پولشو به ناک بخورن، پول سود بلا مانع بخورن. این سود، سود ناشی از تجارته، آدم میدونه چیه، ولی سودی که از طریق بانک ها میاد معلوم نیست چیه. من شبهه جدی دارم، چون کسانی که پول از بانک گرفتن آیا رفتن سرمایه گذاری کردن یا سرمایه گذاری نکردن؟ آیا همان سرمایه گذاری کردن که توی تقاضاشون نوشته بودن یا یه کار دیگه انجام دادن؟ آیا همین مقدار سود کردن یا کمتر سود کردن یا بیشتر سود کردن یا ضرر کردن؟ هیچ چیزش مشخص نیست. این نوع سوم اوراق. اگر سوالی دارید بگید، اگر نه ما اول اوراق مرابحه رهنی متوقف میشیم.
بله، ببخشید استاد، اینجا اصالت الصحه نمیتونیم جاری کنیم که فرض اینه که مردم این کار انجام میدن، این تخلف در اون فرده نه در اون قانون.
اشکال فرمایش شما برای کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن در بانک ها خوبه. به نوعی من یه پاسخ دیگه هم براش دارم. اون پاسخ اینه که مردم در مورد سیستم بانکی با اطراف شبهه علم اجمالی روبرو هستن، اون هم شبهه علم اجمالی که اطرافش بسیار بسیار گسترده است و چون با همه اطراف شبهه علم اجمالی مماس نیستند، تماس ندارند، برای اونها میشه شبهه بدوی و در شبهه بدوی جای اجراء براعته. دقت فرمودید؟ اما برای سیستم بانکی چطور؟ برای کارکنان بانک ها چطور؟ برای مدیران بانک ها چطور؟ اونا میتونن اصالت البراءه جاری کنند؟ خیر، چون اونها با همه اطراف علم اجمالی روبرو هستند.
مثلا بعضا خودشون تعیین میکنن کجا سرمایه گذاری بشه.
خیلی خوب، اگر خودشون کنن معلوم نیست نظارت کنن که همونطور که باید بشه بشه. بله اصالت و صحه برای اعمال کسانی که میان پول رو میگیرن میشه جاری کرد، ولی این در شرایطی است که علم به خلافش پیدا نکنن. ولی خیلی موارد علم به خلاف پیدا میشه.
راهکار چیه؟
راهکار اصلاح نظام بانکی.
استاد داشت یه سوالی در مورد بحث سرمایه گذاری، انواع سرمایه گذاری هایی که میتونه یک شخص مذهبی داشته باشه. شما برای اینکه یک شخص به مقصده همین حقا حبودی که در مانتا هست و تصمانه ارتزامی در روایت کردنش نیست یا مقصده های دیگه دوچار نشه، سرمایه گذاری در بانک یا بورس رو برای یک شخص مذهبی یا طلب جایز میدونه؟
من در بورس رو به نحو عام جایز میدانم و بلا اشکال. در بانک خود پرهیز میکنم، چون بالاخره ما روایاتی هم داریم که ما را از موارد شبه پرهیز میدهد. خدا رحمت کند مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه رو، کتاب الاحتیاط ایشون رو ملاحظه بفرمایید، بحث احتیاط رو ملاحظه بفرمایید، میبینید چقدر روایت نقل میکنه مبنی این که کسی که در حاد حرکت کنه یو شک ان یقع فی الهلکات، نزدیک است که بیفته تو هلاکت. کسی که گوسفندان خودش رو در مرتعی میچراند که کنار باطلاقه، ممکنه این گوسفندان وارد باطلاق بشن و همشون غرق بشن، فرو بکشن. و پرهیز کنیم. بعدم به صورت کلی هم روایته که اخوک دینک پحتت به دینک. این پیدا کردن نان حلال خیلی بهتر است از این که آدم نانی رو به دست بیاره که شبهناک است. اون نان شبهناک خدا میداند که چه اولادی رو برای انسان تربیت میکنه.
در مورد بورس به نحو خاصش منظورتون چیه؟ یعنی سرمایه‌گذاری بانک ها رو وارد نشین؟
نه، سرمایه گذاری بانک ها هم، چون بانک ها هم یک صندوق های بورسی دارن، ولی فعالیتشون در بورس مربوط به انواع اوراقی است که اونها خرید و فروش میکنن. یعنی سرمایه رو از بانک آوردن ولی فعالیتشون بورسی است. اونم من مناقشه ندارم.
پس در واقع مناقشتون کجاست؟ توی بورس؟
مناقشه نکردم در مورد بورس. نه، گفتم یعنی عام یعنی مطلق. شما میتونید هر کجای بورس سرمایه گذاری کنید، چه شرکت های بورسی، چه اوراق منتشر شده از سوی دولت، شرکت های بورسی، اینا کنترل شده است. اینها هم اصلش کنترل شده است، هم آیین نامه‌اش کنترل شده است. ما تا حدود زیادی مطمئنیم. مناقشه اگر باشه به ما گزارش میکنن.
درست. استاد ببخشید من یه سوال داشتم. بحث بانکیش اومد. اعطای تسهیلات جدید بانکی برای تسویه دیون سابق از بانک که به عنوان وام گرفته شده به نظر شما جایزه یا نه؟ اشکال شرعی داره؟
خیلی اشکال داره.
چون بانک اگر یک نوع باشه باز مشکل داره.
بله؟
مثلا خریده، مثلا مضاربه گرفته با یه مضاربه جدید تمدید کنه، این اشکال داره؟
ببینید، پول از بانک گرفته میشه فقط باید سرمایه گذاری بشه. اگر اونم در سرمایه گذاری بشه در همون رده‌ای که او به بانک کرده، چون منابع مردم در بانک منابع وکالتی است. مردم پولشون به بانک وکالت دادن جهت سرمایه گذاری. اگر کسی بگیرد و بدهیشو بدهد، این سرمایه گذاری نیست. این عقد باطله، این اقدام باطله و او ضامن این ماله.
آجان اگه مضاربه است، مثلا من مضاربه گرفتم به یه دلیلی، مثلا به خاطر رکود اقتصادی اون طرح به مرحله اجرا نرسیده، مثلا به 80% رسیده، مجبورم دوباره هم برای اینکه پیشرفت کنه هم دوباره دیون قبلی که یک ساله مضاربه گرفتم پرداخت کنم، اینو انجام بدم. باز میگم از یک نوع باشه،
بحث اضطراری بحث دیگری است. اگر بحث شد اضطرار، آیات شریفه قرآن در مورد اضطرار و روایات مستر رو الیه و امثال اینها تکلیف دیگری رو برای ما رقم میزنه. اما اگر عنوان اضطرار صادق نباشه، انسان باشه و اختیار داشته باشه که کارهایی رو انجام بدهد، در این صورت خیر، نباید از منابعی که از بانک میگیرد این منابع رو به فعالیت دیگری از جمله پرداخت بدهی خودش اختصاص.
خدمت شما عرض کنم که الان خود بانک ها مثل اینکه این پیشنهاد رو به مشتریان خودشون میدن که بیایید با یه وام دیگه اینو تسویه کنیم، بس این مشکل داره دیگه. اگه خرید دین حساب کنیم اما جا باز نمیشه.
ببینید یک کار دیگه که بانک میکنه، ما یک روشی رو قبول کردیم که روش امهال بدهیه اشخاص، امهال. اون امهال در صورتیه که موضوع همچنان باقی باشه، مثل اینکه مال و تجاره ای رو خریده است، اون مال و تجاره هنوز باقی است و زمانی رو که برای تسویه در نظر گرفته بودن 6 ماه بوده، مال و تجاره سر جاش هنوز فروش نرفت. خب اینجا میتواند همان مال و تجاره رو مجددا براش مهلت جدید بگیره و مبلغ بیشتر در نظر بگیره.
رو کالای اما... سرمایه‌ای هم میشه آقا؟
بله.
رو کالای سرمایه‌ای، مثلا من کارخونه دارم، رفتم دستگاه با این خریدم، نصب نشده.
اگر نصب نشده باشه که مضاربه معنی نداره. البته اصلا در مورد مضاربه، مگه غیر مضاربه باشه؟ چون مضاربه برای تجارته، بنا به نظر مشهور فقهی بنا برای تجارت. اگر برای تولید بخواد استفاده بشه، باید از عقد مشارکت استفاده بشه یا از عقد واحده استفاده بشه. مثل اینکه کارخونه رو، دستگاه رو میخرند مرابحتن، اشکالی نداره، ولی مرابحه قابل تمدید نیست.
آنجا متاسفانه نظام بانکی ما اینجور نیست که میگه الان مثلا من فقط در قالب عقد مضاربه میتونم به شما تسهیلات بدم، مثلا یه این اشکالات رو داره و متاسفانه مردم رو هم به ربا میندازه به خاطر همین.
هر حال بی خود میگن راه حل شرعی به دقت ارائه شده، آموزش داده شده، اگر بخوان غیر مشروع رفتار بکنند برای از نظر ما غیر قابل. جلسه آینده اوراق مرابحه رهنی رو من خدمت شما دارم.
تشکر جو
صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.